دوی بعد از ظهر است در ایران و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز اولین روز از هفته شنبه عزیز به این مجله نیمروزی خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. همراه با همکارانم نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرها، تحلیلها و گزارشها درباره ایران و البته از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نمیمونیم. اما اجازه بدید که در همین ابتدای راه هنوز لحظاتی از مجله نیمروزی رو آغاز نکردیم، همراه شما باشیم، شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدیم، اون هم البته نه از زبان و بیان من بلکه کامبیز غفوری که مسئولیت خبرها رو امروز به عهده داره در کنار من در استودیو نشسته تا شما رو ببره به خبرها. کامبیز
درود. شنوندگان گرامی رادیو فردا، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه گفت توقیف یک نفتکش حامل پرچم این کشور در آبهای خلیج فارس نشان این نگران کننده است. او در توییتی نوشت اقدام روز گذشته ایران نشانه این نگران کننده از احتمال دست زدن این کشور به رفتارهای بی ثبات کننده و غیر قانونی در پی توقیف به گفته او قانونی نفتکش گریس وان است. ابر نفتکش گریس وان یا گریس یک که حامل نفت ایران بود دو هفته پیش به دست نیروهای پلیس جبل الطارق و نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه توقیف شد. ایران میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده است. سپاه پاسداران نیز روز جمعه یک نفتکش حامل پرچم بریتانیا را در تنگه هرمز توقیف کرد و دلیل آن را نقض مقررات بین‌المللی عنوان کرد. جرمی هانت روز شنبه بار دیگر گفت که واکنش بریتانیا حساب شده اما قاطع خواهد بود. آقای هانت همچنین گفت به تلاش ها برای حل مسئله نفتکش گریس وان ادامه می دهد اما تأکید کرد که امنیت کشتیرانی کشورش را تضمین خواهد کرد. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان می گوید کشتی توقیف شده بریتانیا به لنگرگاه بندر عباس منتقل شده است. الله مراد عفیفی پور روز شنبه گفت تمامی 23 خدمه نفتکش استنا ایمپرو برای رعایت مسائل ایمنی فعلا باید داخل نفتکش بمانند. این مقام محلی گفته است نفتکش بریتانیایی با یک شناور صیادی ایرانی برخورد کرده و علل وقوع این حادثه باید بررسی شود. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین گفت
ما از شناورهای نظامی درخواست کردیم که نسبت به توقف شناور و هدایتشون به سمت خدمتشون که از بخواهم لنگرگاهی بندر عباس اقدام بخواهیم که ما بتونیم بازرسی همون رنجان بریم و اطلاعات بیشتر برسته. برای همین هم شبه گذشته این شناور به لنگرگاه بندر عباس هدایت شد و ما ارزیابی همون رو انشالله شروع خواهیم کرد و نتایج ارزیابی ها و بررسی ها و اطلاعات بیشتر رو انشالله در ساعت‌های آینده در اختیار مردم عزیز قرار خواهیم.
سپاه پاسداران میگوید این نفتکش قوانین بین المللی دریایی را نقض کرده است. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر شرکت اداره کننده نفتکش این موضوع را رد کرده است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه طرح میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا را که هدف آن افزایش امنیت و ثبات خوانده شده تایید کرد. همزمان ارتش آمریکا خبر داد که وزارت دفاع این کشور مجوز استقرار نیروهای آمریکایی و منابع مورد نیاز در عربستان را صادر کرده است. رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه گزارش داده بودند که دولت این کشور قصد دارد 500 نظامی آمریکایی را در عربستان مستقر کند. تلویزیون CNN به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا گزارش داد که این افراد در پایگاه هوایی امیر سلطان در شرق ریاض مستقر می‌شوند. بنابراین گزارش انتخاب پایگاه امیر سلطان به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی دشوار موشک‌های ایرانی به آن انتخاب شده است. تنش میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر بالا گرفته است. ایالات متحده در ماه اردیبهشت ناوگروه ابراهام لینکلن را همراه با چند بمب‌افکن استراتژیک B-52 به خاورمیانه اعزام کرد. 30 خرداد نیز یک پهپاد آمریکایی به دست نیروهای سپاه پاسداران سرنگون شد. دو طرف میگویند خواهان جنگ نیستند اما در صورت حمله به منافعشان از خود دفاع میکنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از رویدادهای اخیر در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. آقای گوترش با تاکید بر ضرورت احترام به نیازهای دریانوردی در تنگه هرمز از تمامی طرفها خواست تا از خود خویشتنداری نشان داده و از اقداماتی که به تشدید تنشها منجر میشود خودداری کنند. محمد.
سپاسگزارم از کامبیز غفوری و نگاهی که او داشت به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه که شنیدید. اما در ادامه این مجله نیمروزی که مدت زمان اون 30 دقیقه است و ما تقریبا 5 دقیقه رو سپری کردیم، نگاه عمده این مجله به چه خواهد بود؟ تا لحظات دیگر نگاهی خواهیم کرد به جزئیات توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز. بیشتر در این باره خواهید شنید. همونطور که در خبر هم شنیدید، منابع نظامی ایران هم گفتند که نفتکش دوم توقیف نشده و این قضیه رو تکذیب کردند. نگاهی خواهیم کرد تحلیلی تر از زوایای سیاست داخلی ایران و همچنین سیاست خارجی بریتانیا درباره دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی که عنوان شده دلیل اون تصادف با قایق صیادی است. از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نخواهیم موند. همونطور که گفتم، عمده نگاه این مجله نیمروزی به توقیف نفتکش انگلیسی. در شبکه‌های اجتماعی هم به این قضیه واکنش نشون داده شده. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش اومدید. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران صبح روز شنبه 29 تیر ماه دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس رو تصادف این نفتکش با یک قایق ایرانی و بی‌توجهیش به پیام‌های قایق عنوان کرد. اما اجازه بدید که در همینجا جزئیات بیشتر رو جویا بشیم از سمیرا قرایی که هم در همکنون در استودیو در کنار من حضور داره و نگاهی خواهد کرد به جزئیاتش. سمیرا.
محمد، دیشب و شاید در مجموع بشه که بشه گفت دیروز، منطقه خلیج فارس شاهد تحولات بسیار گسترده‌ای بود. اتفاقات بسیار زیادی افتاد، از اینکه آمریکا اعلام کرد که یک پهپاد ایران رو شب قبل‌ترش سرنگون کرده، بعد ایران تکذیب کرد. در میانه این خبرها بود که عصر دیروز اعلام شد که یک کشتی بریتانیایی توقیف شده و اندکی بعد اعلام شد که یک تانکر دیگر هم اضافه شده و در واقع ایران دو تانکر بریتانیایی رو توقیف کرده. این خبر بعدتر اصلاحاتی پیدا کرد. امروز اعلام شده که تنها یک تانکر توقیف شده و تانکر دیگه برای یک مدت در آبهای ایران متوقف شده و توجیهش کردند نیروهای سپاه.
آیا توضیحات بیشتری داده شده که دلیل این که خبر در ابتدا این بود که دو در از نفتکش توقیف شدند و الان گفته میشه که یکی از این نفتکش‌ها به مسیر خودش ادامه داده و تکذیب شده از ایران، دلیل اینکه تانکر دوم ابتدا گفته شد توقیف شده و الان این گونه گفته میشه، آیا توضیحی داده شده در موردش؟
توضیح به خبرگزاری تسنیم این خبر رو مشخصا تایید کرده که فقط یک تانکر در حال حاضر در توقیف ایران هست. اون هم باز دلایل گوناگونی مطرح شده. اگر الان بخوایم راجع به تانکر اول حرف بزنیم که اسمش هست استنا ایمپرو، مالک بریتانیایی هست، پرچم بریتانیا هم داشته، در توقیف ایران هست در حال حاضر. الله مراد عفیفی پور که مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان هست، ابتدا اومد گفتش که این تانکر با یک کشتی ماهیگیری ایران تصادف کرده. بعدتر در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا این جمله رو به کار نبرد، فقط گفتش که با رادیاب خاموش در مسیر حرکت می‌کرده، مدام سعی شده که با این تانکر تماس گرفته بشه، ارزیابی‌های بیشتر ازش خواسته بشه، این تانکر به هشدارها توجه نکرده و در نهایت اسکورت شده به آب‌های ایران. این راجع به تانکر اول هست. پس یک نکته هست که با کشتی ماهیگیری ایران تصادف کرده که باز این همچنان تایید نشده، به این شما نمیشه راستی آزمایی کرد این موضوع رو. و دومی هم این هستش که گفته شده با رادیاب خاموش حرکت میکرده. این راجع به تانکر اول هست. تانکر دوم باز خیلی متناقض هست حرفایی که گفته شده. یکی این هستش که به مسائل محیط زیستی توجهی نمیکرده. یکی از مسائلی که ایران مطرح میکنه این هستش که تمامی تانکرها، کشتیهایی که دارن از تنگه هرمز استفاده میکنه میکنند باید احترام بذارن به قوانین بین المللی، از جمله اینکه محیط زیست و منطقه را آلوده نکنند و ضرری نرسونند به کشور زینف که در اینجا ایران هست. و میگن که این کشتی دوم به اسم مستر که این کشتی هم متعلق بریتانیاست اما با پرچم لیبریا حرکت میکرده، ضرر زده به منافع ایران و در نتیجه اینا برای ساعاتی این رو کشتی رو توقیف کردن یا حالا متوقف کردن، اصطلاح توقیف رو نمیتونیم به کار ببریم، و این کشتی و خدمش رو توجیه کردند و حالا هم که کشتی داره به مسیر خودش ادامه میده و در مالکیت ایران یا در توقیف ایران نیست. یک نکته هست دی، امروز صبح مهدی بختیاری رئیس اداره کل سیاسی خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری نزدیک به سپاه که اخبار دست اولی در این رابطه منتشر میکنه در رابطه با تنش‌های خلیج فارس، یک گفتگو کرده با سیمای جمهوری اسلامی ایران در مورد توقیف کشتی دوم، چنین گفته، بشنویم با هم.
این تردد کشتی ها تابع یک سری قوانین بین المللی هست و اون هم مبنی بر این هستش که این کشتی ها عبور بی ضرر داشته باشه، سر آلوده نکردن محیط زیست یا به خطر ننداختن کشتی های دیگه یا توجه به هشدارهایی که اون کشوری که اونجا زینف هست که اینجا ایرانه باید به اون جواب داده بشه. اون حالا کشتی که دیشب این اتفاق براش افتاد چند تا از این موارد رو رعایت نکرده و حالا جمهوری اسلامی هم بر اساس قوانین بین‌المللی این حق رو داشته که باش برخورد بشه و این اتفاق افتاد و بلافاصله این کشتی توقیف شد. ایران بارها اعلام کرده بود صراحتاً که این اتفاق خواهد افتاد، یعنی چیز غیر منتظره ای نبود، همه منتظر این اتفاق بودن.
محمد، جالبه صحبت آقای بختیاری که میگه ایران بارها اعلام کرده بود همه منتظر بودند. آیت الله خامنه ای هفته پیش سخنرانی کرد و هشدار داد به بریتانیا که خبیث نامید، بریتانیا رو گفت شما دزد دریایی هستین، جوانان مؤمن به وقتش به شما نشون میدند. و خب میشه
از تلافی جویی صحبت کرد آقای خامنه‌ای. اما سمیر، اجازه بده در اینجا یک نگاهی هم داشته باشیم به آنچه که باعث شد که تنش بین بریتانیا و ایران هم بالا بگیره و اون برمیگرده به نفتکش حامل نفت ایران که در جبل طارق در از توقیف شد و همچنان هم در توقیف و این قضیه تمدید شده. از وضعیت اون نفتکش چه خبری هست؟ و خیلی ها میگن اصلا این خیلی ارتباط داره با
تلافیه، میگن اقدام تلافی جویانه ایران هست. جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا هم حتی صبح امروز اشاره میکنه به ماجرای اون تانکر که اسمش گریس یک هست. نکته کلیدی که باید بهش دقت کنیم همین ماجرای توقیف تانکر حامل نفت ایران در جبل طارق هست. جبل طارق تحت حکومت بریتانیا است. 13 تیر این تانکر رو توقیف کردند. ایران مدام گفت بیاین این تانکر رو ترخیص کنید، ما مشمول تحریم های نفتی اتحادیه اروپا نیستیم، چرا تانکر ما رو توقیف کردین؟ اروپا میگه که شما داشتین نفت میفرستادین به سوریه، سوریه مشمول تحریم های نفتی هست. ایران گفت که من اقدام میکنم در این رابطه، که دیروز اون دوره‌ای که دادگاه عالی جبل طارق یک حکمی صادر کرد که این تانکر رو توقیف کردن، اون حکم دیروز باطل میشد، اون رو برای 30 روز دیگه تمدید کردند، یعنی 30 روز دیگه تانکر حامل نفت ایران در توقیف اونها میمونه. این نکته مهمی بود که همزمان شد با توقیف تانکر دیروز بریتانیا، در واقع دیشب. و اشاره کردم به صحبت های جرمی هانت که آقای هانت در خبرها هم کامبیز اشاره کرد که گفته ایران وارد مسیر خطرناکی شده، گفته قول میده که در رابطه با ترخیص گریس 1 همکاری بکنه، ولی ایران یک واکنش غیرقانونی انجام داده در قبال کار قانونی که بریتانیا انجام داده و اون توقیف بریتانیا رو کار قانونی خونده. وقت داری محمد؟
متاسفانه وقتمون خیلی کمه، حتما در بخش بعدی خبری با سمیر و با تو همراه خواهیم شد اگر تحولات تازه تری باشه. سپاسگزارم که به استودیو اومدی. همچنان با این مسئله داریم مجله نیمروزی رو دنبال میکنیم. مقام بنادر ایران گفته دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی تصادف با قایق صیادی بوده و در این باره صحبت‌های بسیاری شده. هم اکنون همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا و همچنین آلام توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که با ما خواهند بود از پاریس، تا نگاهی داشته باشیم تحلیلی تر به آنچه که اتفاق افتاده. آقای تقی‌زاده به شما سلام میکنم. همونطوری که دیدیم مقام‌های بریتانیایی به این قضیه واکنش نشون دادند و آقای جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم در خبرها داشتیم و در صحبت‌های همکارم سمیرا قرایی هم شنیدیم، گفته که ایران وارد مسیر خطرناکی شده. اما با توجه به شرایطی که حاکم بود پس از اینکه نفتکش حامل نفت ایران در جبل طارق توقیف شد، دلیل اینکه بریتانیا همچنان اصرار داشت که نفتش رو از مسیری عبور بده که احتمالاً ریسک و خطرش بیشتر بود چه میتونست باشه؟
کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن هیچ گریزی ندارن به غیر از اینکه تا حدودی از آبهای متعلق به عمان و ایران عبور بکنن. یک کوریدور بین المللی در نظر گرفته شده و این به ثبت رسیده و حق آزاد کشتی ایرانی حق همه کشتی هایی است که به تجارت از خارج به داخل یا از داخل به خارج، عموما داخل به خارج نفت صورت بدن. به این علت اون چی که ایران مطرح میکنه مسئله بسیار بسیار غیر قابل اثبات یا غیر قابل دفاع در محاکم بین المللی است. گزارشگر شما اشاره میکرد که از قولی که از مقامات ایرانی که ما کشتی ایرانی بی خطر رو در این منطقه مجاز میدونیم و بعضی از اینها از نظر محیط زیست خطر وارد کردن، ولی این فقط یک فراز کوتاه در قانون کشتیرانی بین المللی که اشارش به این نکته خاص نیست. فقط استناد این مسئول ایرانی به این قضیه برای سوء استفاده از این موقعیت بوده. در حقیقت پاسخ این است که هزاران کشتی از زمان تصویب این قانون از این تنگه عبور کردند. چطور شده است که در همین دو سه روزه جمهوری اسلامی به فکر عبور و مرور بی خطر این کشتی ها افتاده یا وارد نکردن زیان به محیط زیست؟ در هر حال سیاستی که ایران در پیش گرفته سیاست تلافی جویانه است، ولی با توجه به بضاعت محدودی که داره این تلافی جویی فقط میتونه به زیان ایران تمام بشه. شما توجه داشته باشید که کشتی با 2 میلیون بشکه ظرفیت در جبل طارق نگهداری میشه، در حالی که جمهوری اسلامی کشتی رو با 30,000 بشکه نفت توقیف کرده. ولی همه فشارهای بین‌المللی امروز و دیروز روی ایران سوار بوده، ولی در مورد جبل طارق کسی صحبتی حتی از نگهداری این کشتی هم نمی‌کنه.
آقای تقی‌زاده اجازه بدید از آقای توفیقی بپرسم، چون شما اشاره کردید به سیاست به گفته شما محدود ایران در تلافی جویی، با توجه به شناختی که آقای توفیقی شما از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارید و سیاست داخلی ایران، آیا این سیاست تلافی جویانه محدوده یا ایران قدرت این رو داره که همچنان بتونه به این شکل تنگه هرمز رو در دست خودش بگیره؟
ببینید، من تصور میکنم که این اقدام دقیقا در راستای صحبت‌های هفته قبل آقای خامنه ایست. اگر دقت داشته باشید سه‌شنبه ایشون یک صحبتی کرد، گفت که انگلیسی‌ها یک اقدام خبیثانه‌ای کردن، کشتی ما رو گرفتن و به زودی جوانان مؤمن ما به اون پاسخ خواهند داد. میشه گفت که در واقع این یک پاسخ محدود هستش و بیشتر هم مصرف داخلی داره. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردند، قدرت نظامی ایران در مقایسه با اتحاد و یا در واقع وضعیتی که خودش رو داره در برابر اون قرار میده، یعنی به نوعی ایران میخواد در برابر دنیا بیسته و تنگه هرمز رو به نوعی محدود بکنه رفت و آمد رو. چون این قدرت وجود نداره در عمل، به نظر میاد این اقدامات بیشتر نوعی در واقع مصرف داخلی برای تشجیع ذهنیت‌های مردم هستش. ببینید، چندین ماه و یا حتی بعد از خروج امریکا از برجام مرتبا گفته شده که ما پاسخ میدیم، ما مقابله میکنیم. هیچ اتفاقی عملی نیفتاده که بتونن اون رو به مردم بفروشن به عنوان مثلا اقدام عملی. وقتی که شما توجه میکنید به تیتر خبرها یا نحوه اطلاع رسانی این اتفاقی که به قول خودشون میگن به خاطر یک تصادف بوده، ما یک کشتی رو بر اساس قانون در واقع متوقف کردیم، اما وقتی به تیتر خبرها مراجعه میکنید میبینید در واقع اصلا اون رو دارن به شکل یک عملیات نظامی خارق العاده نشان میدن. چرا؟ به خاطر اینکه پاسخگویی داده بشه به اون درخواست در واقع آقای خامنه ای و به نوعی بدنه هوادار رو راضی نگه دارن از این نوع تقابل جویی ها.
اجازه در آقای تقی‌زاده بپرسم. آقای تقی‌زاده، یکی این که به این بپردازید که واقعاً این مصرف داخلی که آقای توفیقی میگن در داخل بریتانیا چگونه تفسیر میشه؟ و از طرف دیگه ما شاهد سفر آقای ظریف هستیم به نیویورک و تلاشایی که داره صورت میگیره. به هر حال همچنان گویا صحبتایی که آقای ظریف هم میکنه حاکی از اینه که میخوان به نوعی دریچه دیپلماسی بسته نشه. این رو چگونه در کنار هم شما تحلیل میکنید؟
در دنیای خارج، دنیای پیشرفته، اتاقهای فکر متعددی وجود دارن، به غیر از اینکه نهادهای نظامی، دفاعی، امنیتی و سیاست خارجی کارشناسان خاص خودشونو دارن، اتاقهای فکر هم به اونها تغذیه فکری میدن. در ایران این وجود نداره. به نظر میرسه سپاه پاسداران فکر تلافی جویی رو به رهبر جمهوری اسلامی فروخته. دولت هم در این کار نقشی نداشته. من میگم نقشی نداشته به این علت که حتی آقای جواد ظریف وقتی در نیویورک بود از انجام این اقدام، یعنی گرفتن یک کشتی نفتکش بریتانیایی، اظهار بی‌اطلاعی کرد، در حالی که این حرف دروغ بود. چرا؟ همزمان آقای عراقچی در تهران به صدور بیانیه پرداخت. نمیتونه معاون وزیر بی‌اطلاع باشه از اون چیزی که وزیر بی‌اطلاع هست، مطلع باشه از اون چیزی که وزیر بی‌اطلاع هست. سپاه پاسداران برای قدرت نمایی، برای اینکه نشون بده در کنترل اوضاع هست، این فکر رو به حاکمیت فروخته. ولی اگر ادامه این وضع امکان پذیر نباشه، اگر ادامه این وضع به مثلا مینگذاری در آبهای خلیج فارس یا آبهای تنگه هرمز بیانجامه و بعد تصادفاً یکی از این مین‌ها به یکی از ناوهای نظامی بخوره یا تلفات جانی به بار بیاره، مشابه اقدامی که در سال 1987 در طول سال آخر جنگ ایران عراق اتفاق افتاد و باعث شد عملیاتی که موسوم بود به عملیات اراده آهنین برای همراهی کردن تانکرهای نفتی توسط کشتی‌های نظامی و یکی از کشتی‌های نظامی آمریکا لطمه دید و منجر شد این عملیات به عملیات آخوندک، که در نتیجه عملیات آخوندک 3/4 نیروی دریایی ایران از بین رفت. امروز هم ممکنه در نتیجه بالا رفتن این اقدامات یکی از مین‌هایی که سپاه قرار میده در آب‌ها به یکی از ناوها برخورد بخوره، تلفات جانی به بار بیاد. اون وقت اون چی که امروز به دنبالش هستن، یعنی گلوریفای کردن یا بزرگ کردن و اظهار خوشنودی کردن از پیروزی موقت، به یک شکست بزرگ منجر میشه. اون وقت باید شکست مالی و روحی جوانان باورمند مذهبی رو چطور توجیه کرد؟ به نظر من فکری که سپاه به حکومت فروخته فکر عاقلانه نیست و به نسبت امکانات امروز ایران طراحی نشده.
آقای توفیقی، اجازه بدید اینجا این سوال رو بپرسم در وقت محدودی که برامون باقی مونده، این که چگونه است که ما شاهد این عملیات هستیم، عملیاتی که به هر حال سپاه انجام داده. ما شاهد بودیم که صحبت از این میشه که یک پهپاد، به هر حال آمریکایی‌ها میگن این پهپاد رو ما زدیم، ایرانی‌ها میگن همچین چیزی صحت نداره، و از طرف شاهد این قضیه توقیف یک نفتکش بریتانیایی هستیم. این همزمان میشه با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به نیویورک و در شرایطی که در اونجا به سر میبره. آیا این همزمانی رو میشه تحلیلی براش داشت؟
ببینید، من فکر میکنم که یک تقسیم کاری بین آقای خامنه‌ای و دولت انجام شده در رابطه با بحث برجام. نوع نگاه آقای خامنه‌ای، تحلیل هایی که ارائه میده، صحبت هایی که میکنه، بسیار تند، تقابل جویانه و حتی به نوعی میخواد بگه که ما از قدرت نظامیمون میخوایم استفاده بکنیم. در مقابل خب دولت و یا مثلا آقای ظریف از اونجایی که مسئولیت نشان دادن چهره دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو به عهده دارن، خب اونها گفتارشون میتونه در واقع متفاوت باشه. هیچ در خود امریکا هم وقتی که شما حالا اگر مثلا تقابل اصلی رو بین ایران و امریکا در نظر بگیریم، این گونه نیست که فقط یک بحث و یک در واقع صحبت واحدی شنیده بشه. خود آقای ترامپ در یک روز از دیپلماسی صحبت میکنه، یک روز از تقابل نظامی و همینطور مشاورانش و یا کسان دیگه. بنابراین من فکر میکنم که اگرچه پیام‌های مختلفی داده میشه، مثلا آقای ظریف میگه که فرضاً اگر پروتکل امریکا مثلا تحریم‌ها رو برداره، ما پروتکل رو اجرا میکنیم، پروتکل الحاقی رو تصویب میکنیم از طریق مجلس. خب این به نوعی نشان دهنده این هستش که جمهوری اسلامی همچنان تمایل داره که درهای دیپلماتیک باز بمونه. به هر حال در سمت ایرانی هم آنگونه نیست که تمایلی به جنگ وجود داشته باشه. شما همین امروز توییت آقای محسن رضایی رو که نگاه میکنید میگه ما به دنبال جنگ نیستیم، ولی در مقابل به مصر کوتاه نخواهیم آمد، چه صدام باشد، چه ترامپ، چه ملکه. پس این نشون میده که واقعا ایران هم نه توانش رو داره و نه عملا به دنبال در واقع جنگ هستش. میشه گفت که داره تلاش میکنه در عین حفظ برجام، اما خب به هر حال یک ادعاهایی هم در زمینه مسائل نظامی داره و مطرح میکنه که خب با این اقداماتی مثل توقیف این کشتی انگلیسی میخواد اون رو در واقع به رخ قدرت‌های منطقه‌ای مخصوصا بکشه، که قبلا که تهدید کرده که میتونه تنگه هرمز و خلیج فارس ناامن بکنه، اینها رو در واقع عملا نشون بده.
آقای تقی‌زاده، یک مسئله دیگری رو که گروهی دیگه مطرح میکنند این گونه نگاه میکنند که اگر ایالات متحده آمریکا از برجام خارج نشده بود تنش بالا نمی رفت، و اگر بریتانیا توقیف نکرده بود نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق رو، این اتفاق شاید نمی افتاد و تنش بین دو کشور بالا نمی گرفت. این تا چه اندازه با واقعیت های موجود همخونی داره و میتونست این دو اتفاق جلوگیری کنه از اینکه تنش بین ایالات متحده آمریکا و ایران و بریتانیا و ایران بالا بگیره؟
من کوتاه توضیح بدم به شما که در مورد سفر آقای ظریف، سپاه پاسداران که میخواد در کنترل اوضاع ایران موقعیتش دیده بشه، به نظر من با اقدامی که دیروز صورت داد، عملا اگر ماموریت آشتی‌جویانه آقای ظریف در چند روز اقامتش در نیویورک داشت، این رو از بین برد و بخت همکاری اروپا با ایران رو هم از بین برد. این دو سیاست، سیاست دولت بود، ولی سیاستی که سپاه پاسداران با اون روی موافق نداشت. ولی در مورد این که اگر آمریکا از برجام بیرون نمی‌رفت تنش‌ها در این حد افزایش پیدا نمی‌کرد، اجازه بدید من چند ماه به عقب برگردم و شما یادآوری بکنم وضعیتی رو که در صورتی که پول‌هایی که ایران دریافت می‌کرد در جریان ادامه پیدا می‌کرد در منطقه ما شاهدش بودیم. مثلا ایران حداکثر ظرفیت نظامیش در سوریه به کار برده بود، ده ها هزار چریک رو اونجا استخدام کرده بود، جنگ داخلی سوریه در اوج بود، در عراق دست بالا رو هشت و شعبی داشت، در حزب الله لبنان، در لبنان به هر حال دارای نیروی نظامی بود، و همینطور جنگ در یمن. اگر این وضعیت ادامه پیدا نمی‌کرد، اگر آمریکا از برجام بیرون نمی‌رفت، باید صادرات نفت جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کرد و این ده‌ها میلیون دلار، میلیارد دلار دارایی ایران در جاهایی خرج می‌شد که منطقه رو عملاً با تنش بیشتر روبرو کرده بود. الان تنش محدود به ایران شده، ولی پیش از اینکه ایران این دارایی‌ها رو از دست بده، تنش مربوط به همه منطقه بود. به این علت آمریکا قصدش رو اعمال فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد و همینطور قطع کردن منابع مالی که جمهوری اسلامی به جای خرج کردن در داخل در منطقه خرج ایجاد تشنج می‌کرد.
آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم، وقتمون آنقدر نیست. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا ما رو همراهی میکرد و آلام توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس با ما همراه بودن. نگاهی داشتیم به توقیف نفتکش بریتانیایی، اما بنیامین صدر همینجا حضور داره تا برای ما بگه در شبکه‌های اجتماعی چه واکنش‌هایی بوده.
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطور که میدونید تقریبا در 24 ساعت گذشته دو موضوع در شبکه‌های اجتماعی خیلی داغ بود، که ماجرای صحبت‌های آقای خاتمی و دعوت ایشون به شرکت در انتخابات، و دومی موضوع نفتکش ها و جنگ نفتکش ها، که من خب دومی رو انتخاب کردم برای این بخش خبری. خیلی از کاربرها اظهارات متفاوت، یعنی در واقع نقطه نظرهای متفاوتی داشتن. گروهی حمایت کردند که بیشتر طرفداران جمهوری اسلامی و طرفداران آیت الله خامنه ای بودند از این اقدامی که سپاه انجام داده. خب مثلا یک کاربری، حساب کاربری به نام فامیل دور، نوشته عناصر مؤمن و انقلابی کمتر از 3 روز دستور فرمانده منظورشون آقای خامنه‌ای هست رو اجرا کردن و تونستن عزت و اقتدار نظام رو نشون بدن، اما به تعبیر او، به تعبیر این کاربر، عناصر تنبل و فشل و کسلی هم داریم که 6 سال دستور فرمانده برای اقتصاد مقاومتی رو اجرا نمی کنن و دل مردم رو خون کردن. در مقابل حساب کاربری جان لاک نوشته سپاه نفتکش دیگری رو توقیف کرد یا یادمون میمونه چه کسی جنگ طلبه و با مذاکره نکردن با دنیا و ایجاد تنش کشور رو به سمت جنگ و ویرانی هل میده تا شاید چند روزی بیشتر بر مسند قدرت بمونه. هر وقت از ویرانی طلبی براندازان به تعبیر این کاربر مقصودش مخالفان براندازی هست گفتن، همین کارها اونها رو نشون، همین کارها باعث شد که مشخص بشه چه کسی ایران رو به سمت ویرانی میبره. اما سهند ایران مهر با کنایه به آقای خاتمی که همونطوری که گفتم دعوت کرده از مردم برای انتخابات شرکت کنن، نوشته که من میخوام از آقای خاتمی بپرسم که نقش دولتی که نتیجه تکرار کردن او بود در چنین شبهایی، منظورش از چنین شبهایی در واقع همین تنش در واقع نفتکش ها و تنش بین ایران و آمریکا هست، نقش این دولت چقدره که بازیشون میخواد تکرار بکنه و مردم رو به پای صندوق رأی ببره.
سپاسگزارم بنیامین. صد خیلی کوتاه بود به خاطر وقت فشرده‌ای که داشتیم. قطعا در بخش‌های بعدی اگر فرصت بشه حتما بنیامین هم در استودیو حضور خواهد داشت تا شما رو در جریان آنچه که در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره بگذاره. سپاسگزارم. با من محمد زرقومی و همکارانم در این مجله نیمروزی همراه بودید. روز خوش.